ساعت 16 به وقت ایران تهران، رادیو اقتصاد. سپاس از همراهیتون. بریم به سراغ برنامه عصرگاهی این شبکه رادیویی که شنبه تا چهارشنبه حوالی همین ساعت یعنی 16 برای شما عزیزان پخش میشه. گذر بازار.
بازار چه قدیمی باشه؟ یا یه بازار جدید؟ یه دو تا چیز مشترکه، یکی مردمش، یکی گذرش. گذر یه بازار میتونه پاتوقی باشه برای گپ زدن و خندیدن، خبر گرفتن و یاد گرفتن. گذر بازار ما هم از این گذر هاست. گذر بازار.
مهربانی و با گذشت، ستاری و توبه پذیر، چی از این بهتر؟ سلام به مرد و زن ایران، ابتدای کلام. به عصر رسیدیم، از حالا به بعد هرچی از گرما کم میشه، سایه ها کشیده تر میشن. چه خبر از خودمون؟ اونایی که دفتر کار رو بستن و سمت خونه بال در آوردن، خسته نباشن. اونایی که تازه به محل کار رسیدن، کار دوم، کار اول، اونایی که تا صبح شیفتشونه، دست و دلتون قرص باشه، لبتون متبسم، فکر و خیالتون هم آزاد. و صاحبان مشاغل آزاد، کسبه، اونایی که سرچراغیشون داره شروع میشه، روزیتون حلال باشه، تخفیف فراموش نشه، مردم از روی خوش، از روی باز وارد میشن، نه در باز. لبخند راز بزرگ کاسبی و مشتری مداری بوده و هست و خواهد بود. گذر بازار رو میشنوید از رادیو اقتصاد.
با سر به دلت داده و کم دست به سرش کن، از عالم و آدم برو، با قلب مرا بی خبرش کن. مجنونم و مدیونم و ممنونم از این گوشه نشینی، در بند تو هم ای تو که خوش چهره ترین عشق زمینی. ای موی تو موجا، چشمان تو دریا، ای قلب تو ممنوع ترین گوشه دنیا. هر ساعت عمرم، هر لحظه و هر جا، تو با من و من با تو شود اشترین ما. ای موی تو موجا، چشمان تو دریا، ای قلب تو ممنوع ترین گوشه دنیا. هر ساعت عمرم، هر لحظه و هر جا، تو با من و من با تو شود اشترین ما. افسانه ندیدم، من ناز تو چشم جانانه کشیدم. ای موی تو موجا، چشمان تو دریا، ای قلب تو ممنوع ترین گوشه دنیا. هر ساعت عمرم، هر لحظه و هر جا، تو با من و من با تو شود اشترین. دنیا هر ساعت عمرم.
کسی نمیدونه اولین بازار کی، چطور، کجا و توسط چه کسی یا کسانی برپا شد. اگه کسی اعتراضی نداره، مدعی نیست که اولین بازار توسط اجداد دوراندیش خودش برپا شده، البته منظور از بازار ساختمان و مجموعه مغازه ها و حجره ها نیستا، مفهوم بازار رو عرض کردم. دوستان پیامک زدن که مثلا بازار تهران فلان سال برپا شده. اولین بازار یعنی جایی که یه ماهیگیر 4 تا کپو رو با یه گونی آرد عوض کرده، جایی که یه بوز با 5 تا بوغلمون معاوضه شده، جایی که 5 تا سنگک با 3 تا دیزی و 3 تا نوشابه و 2 تا سبزی خوردن و 4 تا پیاز متوسط و یه قوری چایم چی شد راستی؟ چقدر شد قیمتش؟ شما حساب کتاب کن، یه ساعت دیگه سفارش رو بفرست حجره، اونجا کارت میکشم، قبلیارم تسویه میکنم، سلامم برسونی. بازار قلب اقتصاد محسوب میشه و هر روز اهمیت بیشتری پیدا میکنه.
سلام به شما شنوندگان و همراهان خوبی که دارید ما رو با رادیو اقتصاد همراهی میکنید و یه سلام و خدا قوت به کارآفرینان جوان هموطن، اونایی که چه در محل کارشون مشغول هستن به کسب و کار، چه در گوشه ای از منزلشون. الان من در میدان امام خمینی رحمت الله علیه قرار دارم و میخوام صحبت کنم با بانویی که کارآفرینی کردن. خانم سلام به شما و وقتتون بخیر.
سلام، از شما هم بخیر، من در خدمتتون هستم. من احمدیان هستم، متصدی واحد میوه فروشی.
با چه سرمایه ای کارتون رو شروع کردید؟
ما با نزدیک 200 میلیون تومان از امکانات و تجهیزات ما شروع کردیم، ولی خب هدفمون این بود که علاوه بر اینکه حالا به اصل هر کم از ماها برای تامین نیازهاش کار میکنه، حالا من جنبه مالی این که حالا چند نفر در کنار ما کار کنن، بتونیم با جنس با کیفیت قیمت مناسب تو شرایط اقتصادی بعد به حالا همشهریامون کمک کنیم.
الان رضایت خاطر دارید از کاری که انجام دادی؟
سختی های راه همیشه هست، به اساس در هر راهی که شما قدم برمیداری همیشه موانعی هست، ولی خب حدیثی از امام علی علیه السلام هست که هر جایی که احساس کرد که راه سخت‌تر شده، بدون که مسیرت درست‌تره. و حالا خدا رو شکر می‌کنیم از اون.
من پرسجو کردم از مشتریا، به عنوان میوه سرای ارزان قیمت هم هستید و یه جورایی به نفع مردم دارید کار می‌کنید. سود کمتر چی؟
منفعت ما بیشتره از اون بابت که چون هم در راهی که با قول معروف کار میکنیم دعای خیر مردم هست، هم رضای خدا هست، و از اون طرف هم وقتی که حجم مشتریای ما زیاده، ما در واقع فروش بیشترمون سودمون رو جبران میکنه، و همینقدر که مشتری با رضایت، پیرمردی از مسیر خیلی دور، هاش خانمی از مسیر خیلی دور میاد و اذعان میکنه که فقط به خاطر اینکه از اینجا بخرم، شاید از یه شهرک سوار ماشین شدم تا اینجا اومدم، به حسابت این خیلی واسه ما رضایت بخشه. و اینکه یکی از در واقع ویژگی های میوه سرمانی که همه همکارای ما توی میوه سرا خانومن و ما سعی میکنیم که با در واقع رفت با مشتریامون رفتار بکنیم، که حالا اگه قیمت یه موقعی به صورت گرونه تو شرایط اقتصادی به مردم فشار میاد، حداقل اون مهر و محبته باعث بشه که مردم از ما راضی و خوشنود بشن.
گفتید با رفت قیمت مناسب بود.
وقتی کسی میاد خودش بیان میکنه که من کارگرم، شاید اون 8 تومن 10 تومن تو زندگی شخصی من تاثیر نداشته باشه، ولی بیان میکنه که من کارگرم، یا من یه موقع احساس میکنم که نیاز داره ولی اینقدر پول همراهش نیست، میگم که اشکالی نداره، باز هم ما از سود خودمون بزنیم، باعث میشه که مشتری مغازمون بیشتر بشه.
و در نهایت توصیه شما به جوانان راجع به اینکه ریسک پذیر باشن، چون شما از سختی های کارتون به من گفتید، دغدغه هایی که شاید همسایه های مغازه برای شما به وجود آوردن به خاطر فقط ارزان فروشی، توصیهتون به جوانای ما تو این شرایط چیه؟ چیکار کنم؟ نه مگر دلشون میخواد یک کاری انجام بدن، یه یا علی بگن مثل شما این قدرت رو داشته باشن، توکل به خدا، استارت کار، شروع کارو آغاز کنن.
حتما همینه دیگه، هر راهی با سختی های خودش هست، ولی خب حلاوت و شیرینیش زمانی میشه که نتیجه رو میبینی، خوشنودی و رضایت خداوند در درجه اول، دعای خیر مردم در درجه دوم، کسب روزی حلال در درجه سوم، همش باعث میشه که انگیزه بشه برای انجام و ادامه یک کار. به نظر من کسب روزی حلال تو شرایط الان شاید خودش با بزرگترین و مثبت‌ترین پوانی باشه که جواب میتونه داشته باشه.
بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم. بله شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، گفتگوی من با سرکار خانم سوسن احمدیان عزیز رو شنیدید، یکی از جوانان فعال نمونه که میتونه توی زندگی خودش باشه، مشغول به زندگی شخصی خودش باشه، اما به فکر مردم شهرش هست و میوه سرای بزرگی رو راه اندازی کردن و به اتفاق خانم ها مشغول به کسب و کار هستن. خانم انشاءالله دخلتون پر روزی باشه. خدا نگهدار.
از خیر شما متشکرم. خدا نگهدار.
چشای تو یه جوری بیقرارم کرد، منه کهنه دل و واش مثل یه تازه کارم کرد. چشای ابرو کمونی بود، پیه یه یار جونی بود، یه تیرانداز ماهر بود که آخر هم شکارم کرد. چشای تو نمیدونن چه آتیشی میسوزونن، که دود از کنده پا میشه، ببین چشما چه کارم کرد، چشات چه کارم کرد. خیال کردم چشات خامن، زیر دستای من رامن، خودم تو دامش افتادم، چشای تو مهارم کرد. چشات زیبای بی درده، فقط بازی گوشی کرده، به شیشم سنگ زن تازه مثل بچه فرارم کرد. تو یه حالی داشت، عجب ماه هلالی داشت، دلم از درد دل وا شد، چشات دونه انارم کرد. چشات رو چشم من جا داشت، روی قلبم یه امضا داشت، دلم رو برد و بعدش هم منو عاشق زارم کرد. خیال کردم چشات خامن، زیر دستای من رامن، خودم تو دامش افتادم، چشای تو مهارم کرد. چشات زیبای بی درده، فقط بازی گوشی کرده، به شیشم سنگ زد تازه مثل بچه فرارم کرد.
دوستان عزیز، شنوندگان محترم، خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه ما هستی. در ادامه برنامه گفتگو میکنم با جناب آقای محمد رضا نوازنی. ایشون مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان هستند در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر. آقای نوازنی سلام به شما، وقت جناب علی بخیر باشه.
سلام و احترام دارم خدمت شما، مجموعه محترم رادیو اقتصاد و همه مردم شریف ایران.
درود به شما، خیلی متشکرم. خب آقای نوازنی، اول از همه از مجموعه خودتون برای ما قدری بفرمایید. چه سالی هست که فعالیت خودتون رو آغاز کردید؟ چند سال میگذره ازش؟ حوزه کارتون دقیقاً شامل چه مواردیه؟
ما مجموعه‌مون از سال 1990 شروع شده در استان مرکزی. از سال 1400 هم وارد پارک علم و فناوری استان مرکزی شدیم و شرکت رو بردیم به سمت دانش بنیان شدن و شرکت‌های فناور. اما چون که ما خدمت شما هستیم، بالای 20 نفر تا 25 نفر اینجا اشتغال مستقیم هست و بالای 100 نفر هم اشتغال غیر مستقیم در حوزه انرژی خورشیدی رو ما توی مجموعه ایجاد کردیم و تماما از بچه های درس خونده، فوق لیسانس و دکترای دانشگاه، هم دانشگاه آزاد هم دانشگاه سراسری استفاده دارم میشه برای انشالله حرکت واقعا جهشوار برای توسعه انرژی تجدیدپذیر کشور. ما در استان مرکزی و در استان‌های پیرامون الان داریم ارائه خدمات فنی مهندسی میدیم برای توسعه انرژی های خورشیدی کشور.
هستی اولیه تیمتون شامل چه کسانی بود؟ چه رشته هایی داشتید و کنار هم جمع شدید این کار رو انداختید؟
مثلا رشته برق و رشته انرژی و عمران مکانیک، این درسته. تیم ها رو ما جذب کردیم که مرتبط هست برای در از طراحی و ساخت نیروگاه خورشیدی. و از اون طرف هم وارد ساخت تجهیزات الکترونیک شدیم، یعنی خود تجهیزات الکترونیکی هم که الان به صورت وارداتی میان داخل کشور، اینا رو ما ورود کردیم. و خب یه مجموعه خیلی بزرگی هم تو استان مرکزی احداث شده برای تولید پنل‌های خورشیدی، و باعث شده که استان مرکزی یه جوری قطب تولید انرژی خورشیدی کشور بشه. و
دلیل خاصی داره؟ یعنی ویژگی منطقه‌اش در واقع این فرصت رو ایجاد کرده یا یه عزم جدی هم مردم اونجا بوده؟
بله، خود عزم جدی بوده. و اینکه خود استان مرکزی ما برای تولید برق خورشیدی بیشتر مناطق نیاز داریم که هم تابش خیلی خوبی داشته باشن،
بله،
هم دمای معتدلی داشته باشن. این دو تا پارامتر کنار هم میتونه یه نیروگاه خورشیدی رو
دما باید معتدل باشه آیه نوازی.
بله، هر چی دما خنک‌تر باشه پنل‌های خورشیدی برق بهتری رو تولید میکنن.
یعنی گرمای هوا و از اون طرف تابش مستقیم خورشید مثلا مثل کویر، آیا این ویژگی رو داره؟ مثلا استانی مثل یزد هم میتونه از این موقعیت استفاده کنه؟
استانی یزد تابش بالاتری داره، ولی مناطقی که خنک‌تره الان مثلا گسترش بده.
آها، تو مناطق خنک‌تری هم
خیلی گرم باشه، حالت کویری. و فعلا تکنولوژی الان پنل‌ها پاسخگو نیست، یعنی دما اگه خیلی بره بالا راندمان پنل‌های خورشیدی به شدت کاهش پیدا می‌کنه و عملاً صرف اقتصادیش کم میشه.
رطوبت چی؟ مثلا شمال و جنوب کشور چی میتونن از این فرصت استفاده کنن؟
رطوبت نداره، بیشتر بحث دما و تابش هست.
آها، دما و تابش هم یه داره. پس رطوبت خیلی نقش مستقیمی
نداره. رطوبت خیلی الان نقشی تو این حوزه خیلی بالا نیست حضورش.
بعد چی شد که ضرورت این موضوع رو حس کردید؟ دلیل خاصی داشت؟ احیانا جرقه از جایی خورد یا یه گروه های کار کردن؟ شما هم گفتید ما چرا نه، دلیلش رو توضیح میدید؟
ما جز اولین نفرهایی توی کشور این که مثلا این انرژی رو استارت زدیم. من سال 89 یکی از حالا اساتید بودن که از آلمان مطالعات داشتن، اومدن ایران آموزش انرژی خورشیدی گذاشتن. من همون موقع فوق لیسانس بودم، علاقه من بودم به این حوزه، آموزش ها رو دیدم و اینو توی مثلا مجموعه خودمون شروع کردیم. خب کشور ما چون منابع فسیلی بالایی داره، عملا انرژی رو داره از منابع فسیلی تامین میکنه. تو سالیان گذشته، چه مثلا 3-4 سال گذشته، شما الان دارید میبینید ناترازی انرژی، کم بوده برق، داره فشار میاره به تولید کشور.
یعنی
کارخونه‌های ما میبینید مثلا هفته 2 روز الی 3 روز تعطیل میشن به خاطر اینکه برق نیست. یا بخش کشاورزی ما هم همینطور، میبینید برق نیست دارن تعطیل میشن. میبینید یه ساعتایی از روز برق بخش کشاورزی قطع میشه و عملا نمیتونن کار کشاورزی انجام بدن. اینا همه دست به دست هم داد که انرژی خورشیدی در کشور ما طی 3-4 سال گذشته دیگه توسعه شروع بشه. مخصوصا در یک سال گذشته با مدیریت جدید سازمان انرژی نو ایران، واقعا یه تحول جدی در حوزه توسعه انرژی تجدیدپذیر در کشور اتفاق افتاده.
درسته.
به شدت داره تأثیرگذاری میشه که سرمایه‌گذارا بتونن ورود کنن برای تولید انرژی خورشیدی. ما الان 30,000 مگاوات ناترازی برق در کشور داریم، یعنی معادل تقریبا 1/3 مصرف برق. این 1/3 عدد چشمگیریه. اگه ما اینو بخوام به سمت نیروگاه فسیلی باز ببریم، هم آلایندگی هوا داریم، هم از بین بردن منابع کشور رو داریم. خب بالاخره این نفت و گاز ارزشمندن، اینا رو شما میتونید تو صنایع پالایش پتروشیمی تبدیل ارزش افزوده ایجاد کنید. اما دنیا به این نتیجه رسیده که از انرژی های تجدیدپذیر برای تولید استفاده کنه تا هزینه تولیدش رو کاهش بده. انرژی خورشیدی و انرژی های تجدیدپذیر در بلند مدت هزینه برق رو کاهش میدن. این خیلی ارزش داره. ما باید اینو ببینیم، چون ورودی این از محیطه و محیط ما براش مبلغی رو پرداخت نمی‌کنیم. ما برای خورشید مبلغی پرداخت نمی‌کنیم. با علم و فناوری این خورشید رو می‌خوام تبدیل به برق کنیم و این برق وارد شبکه بشه و همون لحظه بتونه در طی روز ناترازی کشور رو جبران
کنه. آخه یه نکته ای نوازنی، اجازه من یه نکته رو ازتون بپرسم. ببینید تو این چند وقت اخیر، تو همین جنگ 12 روزه، اتفاقایی که افتاد، حالا میزان استفاده از اینترنت که به هر حال به دلایل امنیتی لازم بود که تغییراتی درش ایجاد بشه و همه هم در جریان هستیم، یه سری نکاتی رو، یک سری اعداد و ارقامی رو منتشر کرد که قابل بحث بود. یکیش در مورد مزارع رمز ارز بود که ظاهرا بخش زیادی، 30% در واقع برقی که ما الان عملا در کشورمون داره مصرف میشه داره خرج این داستان میشه که خب این اگه برگرده به چرخه قاعدتا میتونه مشکل زیادی از کمبود برق رو رفع بکنه. از طرفی به هر حال فروش برق و تعهدات بین المللی که ما از گذشته ها داشتیم تا به امروز به همسایه ها هم قطعا مزید بر علت شده. اینا مواردی است که وجود داره و یعنی شاید طورت نرمالش میانگین ما خیلی هم میانگین بزرگی نباشه، حداقل در ظاهر. این یه موضوع. موضوع بعدی جنبه در واقع اجراییشه، یعنی آقای وزیر خیلی صحبتی رو مطرح کردن که افراد برن بهتر خانواده ها در واقع حالا یا مثلا مردم در بخش مختلف برقشون رو خودشون تهیه بکنن. خب این یه هزینه اضافی رو بر خانوار در واقع به یه شکلی قرار هست که تحمیل بکنه، این که حالا بریم ابزار و وسایلش رو تهیه بکنیم حالا در منزل شخصیمون، نمیدونم یکی در ویلای شخصی خودش، یکی در مجتمع آپارتمانی خودش این کارو به خود بکنه. خب یه هزینه قابل توجهی رو به خانوار تحمیل میکنه، مگر اینکه براش ما یه یارانه در نظر بگیریم، یه روشی برای اینکه به هر حال هزینه اضافی رو به خانواده‌ها تحمیل نکنیم. راجع به موضوع نظرتون چیه؟
ما حالا توضیح خدمت میدم. اونایی که دارن استفاده میکنن یا محل های صنعتی اینا به خاطر مبلغ پایین انرژی در کشور ما رمزارزها وارد کشور ما شدن، یعنی ماینر ها ورود کردن. شما ببینید بحث قیمت انرژی به طور متوسط در کشور ما هر کیلووات ساعتی 5000 تومانه.
بله.
تولیدش، هزینه تولید یک واحد انرژی برق 5000 تومان تموم شده شد.
درست.
شما ببینید وارد بخش کشاورزی ما میشه، این عدد خیلی جالبه، مثلا کمتر از 20 تا تومنه. یا وارد بخش صنعت ما میشه این عدد تو اولوش 100 تا 200 تومنه.
خب
یا تو بخش تجاری ما تو محدوده مثلا 700 تومن تا 1000 تومنه، تو بخش مسکونی ما تو اولوش 200 تومنه. یعنی ببین چقدر اختلاف هست. این یارانه ای که الان داره کشور پرداخت میکنه برای تامین انرژی کشور که باید تو مصارف خودش استفاده بشه، یعنی ما اگه کشاورز باید این برق رو تو حوزه و کشاورزی و تولید هم استفاده کنم، یا اگه دامدار هم همینطور، یا تو بخش صنعت. ولی متاسفانه شما میرید ببینید به خاطر اینکه این اختلاف قیمت بالاست، یه سری از افراد خب سوء استفاده کردن، آمدن ماینرها رو تامین کردن، وقتی که 5000 تومانه و باید برای تولید استفاده بشه و هزینه تولید رو پاش بده، رفته تبدیل شده به رمزارز و سوداگری که اتفاق افتاده. حالا اینجا دولت خیلی پیگیره، داره پیگیری میکنه که این رمزارزهایی که تو کشور قرار برق یارانه‌ای رو تبدیل به حالا کار خودشون یا تولید یا استفاده خدماتی که دارن ارائه میدن بشه رو جلوگیری کنه. این پس این مبحث است. ببینید خیلی از علتایی که هستی که علت اصلیش خود قیمته به خاطر اینکه رشد اتفاقی تو برق نیفتاده باعث شده که این اتفاق بیفته. از اون طرف هم چون درآمد صنعت برق کم بوده باعث شده که توسعه انرژی درش خیلی کم اتفاق بیفته تو دهه گذشته، یعنی چون قیمت رو افزایش نداده، کسب درآمدی نداشته، مازاد تولیدش سالیانه مثلا 10000 مگاوات به مصرف کشور اضافه شده، از اون طرف سرمایه گذاری اتفاق نیفتاده برای تولید.
تازه تجهیزات و نیروگاه ها هم امکاناتش قدیمیه، یعنی به هر حال هر از اون مصرف میشه که پرتی زیادی هم دارن،
نیاز دارن هزینه بشن دوباره اینا خودشون بروز کنن. حالا غیر از سوختی که داره استفاده میشه، خود بالاخره اوورهال نیروگاه و استفاده دوباره از نیروگاه اینا هزینه داره و عملا اینجا کشور با چالش روبرومه. از اون طرف الان امسال ما تو صنعت خورشیدی و انرژی تجدیدپذیر تو کشور 1% برقمون الان داره تجدیدپذیر تولید میشه، خیلی اختلافه. الان تو کشورهای بالاخره توسعه یافته این عددا به عدد 40% 50% بالای 20% رفتن. ما کشورمون برای اینکه بتونه در رقابت جهانی تو اقتصاد حضور بهتری داشته باشه باید هزینه انرژیشو کاهش بده. یکی از علل کاهش هزینه انرژی همین توسعه انرژی‌های خورشیدی هست، چون ما کشورمون یک کشور معتدل هست، تابش خیلی خوبی داره و مناطق وسیعی داره، دشت‌های خیلی بزرگی داره. اینا عملا میتونه کشور ما بشه یه قطب تولید انرژی خورشیدی در منطقه. میتونه برق رو خورشید رو میتونه صادر کنه به منطقه. این خیلی ارزش داره. یعنی پتانسیل در کشور ما هست. شما کشورهای دیگه که میرید میبینید مثلا دمای بالاتری دارن، امنیتشون خیلی کمه. یعنی عملا سرمایه‌گذار اونجا نمیتونه این کارو انجام بده. ولی تو کشور ما این پتانسیل وجود داره که
عزم دولت رو هم جدی میبینید برای این ماجرا؟
جان
عزم دولت رو برای این ماجرا جدی میبینید؟
عزم دولت به شدت جدی شدن، یعنی مخصوصا دولت جدید توی یک سال گذشته.
آخه جدی شدن یعنی این که امروز بیاد برای شما تسهیلات در نظر بگیره، از اون طرف مثلا حالا خودش یارانه‌ای رو برای خانوار در واقع لحاظ بکنه، یه کاری از این دست. فقط این که در حرف باشه که منظور در عمل چه اتفاقی رقم خورده.
ما مثلا همیشه برقمون رو خود دولت از همین منابع فسیلی تامین می‌کرد، خیلی پیگیر نبود که این انرژی ها استفاده بشه، ولی الان چون واقعا ناترازی اتفاق افتاده و داره به تولید و خدمات و اون رفاه اجتماع آسیب میزنه، دولت آمده جلو و واقعا داره حمایت میکنه. از نظر
مثلا میشه بگید که چه کارهایی کرده؟
مثلا یکی از خود قوانین، مجوزهایی که میخواد صادر بشه، مجوزهایی مثلا یک سال گذشته به شدت دست پاگیر بود. یعنی شما ولی شما میبینید تو 6 7 ماه گذشته زمینای منابع طبیعی رو دارن اختصاص میدن، زمینایی که بایر بلا استفاده است گفتن سرمایه گذارا بیان شرکت تأسیس کنن و یک زمینی رو از دولت به صورت اجاره بلند مدت دریافت کنن، سرمایهشون رو اونجا نیروگاه خورشیدی احداث کنن، حق رو به شبکه سراسری بفروشن، واحد صنعتی ما برق خریداری کنه.
این باز هم در مورد مشترک صنعتیه، نه لزوما عموم مردم، درسته؟
بله، ما بیشتر اصلا بخش صنعتیمون اولویته. یعنی ما الان صنعتمون دو روزه لاسه روز تعطیله به خاطر برق. ما چون ناترازیمون در طول روز اتفاق میفته تو کشور، یعنی کمبود برق ما روزه.
درست.
روز ما هم خورشید خیلی خوبی داره، مثلا ما اروپا 1/8 ما آفتاب داره، ما خب خیلی خوبه، ما 8 برابر اروپا خورشید داریم، چرا استفاده نکنیم؟ ما میتونیم به صورت خیلی رایگان این خورشید رو تبدیل کنیم و مشکل برقمون رو در طول روز حل کنیم و این بسیار پتانسیل خیلی خوبیه که در کشور ما هست و این میطلبه که خود مردم هم حضور پیدا کنن. اما قوانین رو طوری نوشتن که افراد اگر بیان نیروگاه خورشیدی احساس کنن یه سود خیلی خوبی و معتدلی رو میبرن، یعنی نیاز نیست برن ماینر بزنن که سود ببرن که برق رو بی برنامه مصرف کنن، میتونن بیان یه نیروگاه خورشیدی احساس کنن. اگر بتونن از این تحصیلاتی که حالا جدید، حالا دولت برنامه داره که تحصیلات هم بده، یعنی الان ثبت نام انجام شده، کسایی که مجوزا رو گرفتن، همونا که صحبت اول هم خدمتتون گفتم، مجوزا رو از سازمان انرژی نو ایران از ساتوا دریافت کردن، الان تو صف تحصیلاتن، به شرطی که مثلا 30% تا 40% هم آورده خودشون باشه، یعنی حرکتی در اون زمینه اتفاق افتاده باشه. اینجا داره یه اتفاقای خوبی در کشور ما میفته، خروجیش میشه رشد کشور ما. یعنی وقتی این نیروگاه ها وارد مدار بشن، هم سرمایه ها وارد تولید شده، هم تولید کننده ها که میخوان کارکنان رو خاموش کنن، این مشکلشون حل میشه که اونا مشکلی پرداخت برق برق ندارن، فقط میگن برای ما برق رو تامین کنید.
واقعیت چون همینه، تو یکی دو سال گذشته واقعا خیلی از شرکت ها و کارخونه های ما تحت تاثیر ماجرا نتونستن تعهدات معمول خودشون رو اجرا کنن و
اقتصاد مشخصشون افزایش بدن و عملا راندمان خروجی سالیانه شون کاهش بدن.
کاملا درسته. متشکرم آقای نوازنی عزیز، ممنون از اینکه همراه ما
در خدمتتون هستیم.
استاد مرکزی خیلی متشکرم از شما.
آره، خواهش میکنم و خیلی خوشحال شدم. خدا نگهدار شما.
من رها شایی هستم و با یکی از دوستان در حیطه کاری پوشاک آنلاین شاپداری مشغولیم. الان براتون سواله که چرا ما پوشاک و آنلاین شاپ رو در نظر گرفتیم برای درآمدزایی. این کار صرفا به خاطر علاقه خودم و دوستم به مد و لباس بوده و هیچ تجربه خاصی توی این کار نداشتیم ما.
امروز دوست داشتم با صدای رهای عزیز برنامه رو شروع کنم. دختری که یه روزی از یه جایی به کمک دوستش شروع کرد و وارد مسیر جدیدی تو زندگی شد. شد یه کارآفرین که برای خودش فعالیت منحصر به فردی داره. کسب و کار آنلاین.
ما کلن چند ماه مشغول این شغلیم و این کار 2 سال بود که تو ذهن من بود که یه روز با دوستم تصمیم گرفتیم به امید خدا شروع کنیم. الانم تو این شغل تقریبا 0-100 کارا فعالیت تو پیج به عهده خودمه، صرفا چون من آشنایی خاصی به فضای مجازی بیشتر دارم.
فکر میکنم اگر کسی وارد یه فضای کسب و کاری میشه، اول از همه به سودش فکر میکنه، اینکه آیا اصلاً اون کار براش سود داره یا نه. همین رو به صورت سوال از رها پرسیدم با این جمله: روزی که شروع کردی فکر میکردی چقدر کارت سودآور باشه؟ به چه درآمدی فکر میکردی؟ جواب رها برام خاص بود.
روزی که شروع کردیم اصلا به فکر سود و درآمد آنچنانی نبودیم. تنها هدف ما اعتماد مردم و رضایت مشتری بود که هنوزه همین راهو داریم ادامه میدیم. ولی خدا رو شکر و به کمک مشتریان، به کمک مردم، به کمک آشنامون، فروشمون خیلی بهتر از چند ماه قبل تر شده. یعنی هر کاری هر چیزی سختی خودشو داره و اگه بخوایم مثلا سختی ها رو به جون بخوایم تحمل کنیم، مطمئنن یه روزی چیزی که کاشتیم رو برداشت خواهیم کرد.
فکر میکنید کسی تا حالا از رها پرسیده که پشت صحنه کسب و کار آنلاینش چی میگذره؟
سختی هایی که آنلاین شاپ داره اینه که استوریت خوب باشه، بد نباشه یه موقع. اینا که مثلا یکم میاد پایین، حال آدم بد میشه، یعنی اینکه یه ذره ناامید میشی. پس